بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فصل اول، موضوع جوهر و عرض تبیین شد در جلسه قبل. رسیدیم به حلهوش، یعنی اینکه آیا وجود داره یا نداره. مرحوم علامه فرمودن که وجود این دو قسم، یعنی جوهر و عرض، فی الجمله ضروری و بدیهیه، گرچه به لحاظ ریزکاری ها انواع جوهر، انواع اقسام و گونه های مختلف عرض ممکنه بحث هایی وجود داشته باشه، ولی در این که ما جوهر در نظام عالم داریم و عرض در این نظام هستی داریم بحثی نیست. و در جلسه قبل عرض کردیم که حواس پنجگانه ما همشون عرضیار اعراض رو می‌یابن. اون چیزی که حواس ما نمی‌تونه مستقیم درک بکنه جوهر اشیا هستش، اما جوهر اشیا با اینکه اینجوریه ولی فی الجمله قابل انکار نیست. برای چی؟ چون کسی که اعراض رو قبول میکنه قطعاً باید بپذیره جوهری در نظام هستی وجود داره. اعراض رو که ما با حواسمون درک کردیم، به نظر علم شهودی حضوری بحثی درش نیست. اگر کسی تحقق اعراض رو بپذیره، خواهی نخواهی باید تحقق جوهر رو هم قبول کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض یعنی ماهیتی که اذا وجدت فی موضوع و تو موضوع موجود باشه. موضوع عرض چیه؟ اگر بگید موضوع عرض یک عرض دیگر هست، خب اون عرض هم محتاج است به یک موضوع. اون موضوع هم اگر عرض باشه باز هم محتاج است به موضوع. و اگر به جوهر ختم نشه، این مسیر به شکل تسلسلی ادامه پیدا میکنه، نیاز عرض به موضوع برطرف نمیشه. پس بالاخره باید به یک چیزی که موضوع هستش و محتاج به موضوع نیستش، ما باید به چنین جایی خط بشیم، باید به چنین جایی منتهی بشیم. پس قطعاً کسی که عرض رو قبول میکنه، خواهی نخواهی باید وجود جوهر رو بپذیره، مگر اینکه بیاد تعریف عرض رو عوض کنه. بگه عرض اساساً کی گفته محتاج به موضوع هستش؟ اصلا اعراض محتاج موضوع نیست. علامه و دیگر ها میگن این شخص به صورت ناخودآگاه خودش قائل به وجود جواهر در نظام هستی شده، چون اعراض رو جوهر حساب کرده. پس ایشون هم جوهر رو قبول داره. ببینید عبارت رو، و وجود و قسمین فل جمله ضروری. این فل جمله در مقابل دلجمله این رو ریزکاری ها بحث هایی هست، ولی در این که ما جوهر و عرض داریم بحث واضحیه. در جلسه قبل این وجود و قسمین رو توضیح دادیم. قسمین جوهر و عرض قسیم هم نیستن، بلکه باید بگیم جوهر و مقولات طبع عرضیه، واقعیتش اینه. ولی چون همه اونها در مفهوم عام عرض شریک هستن، چنانچه در قسمت بعد خواهیم گفت، لذا برای معرفی اون نه مقوله از عنوان عرض استفاده میکنیم، نه اینکه واقعا عرض قسیم جوهر باشه. و وجود القسمین فل جمله، نه بل جمله، فل جمله ضروری یا ای بدیهی یا فمن انکره. اون ترتیبی که ما عرض کردیم واضح تره، یعنی چون اعراض رو ما به حواس میابیم به علم شهودی و حضوری بحثیم بالا، کسی که اعراض رو قبول کرده حتما باید وجود جوهر رو بپذیره، چون عرض یعنی که موضوع میخواد. اگه موضوعش عرض باشه بازم یه موضوع دیگه میخواد تسلسل بشه، پس حتما باید موضوع به عنوان جوهر ما داشته باشه. اگر کسی بگه عرض اصلا موضوع نمیخواد، ناخودآگاه قائل شد به جوهریت اعراض و در نهایت یعنی که وجود جواهر رو میپذیره. حتی این روند درست نیست، ولی ناخودآگاه خود جوهر رو قبول کرده. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض. و هر کسی رو که وجود جوهر رو انکار بکنه، ناخودآگاه جوهریت اعراض رو پذیرفته، لازم میاد این شخص را جوهریت اعراض. فقال به وجوده من حیث لا یشعر. پس قائل به وجود جوهر هستش به صورت ناخودآگاه. خب بعض دیگه ای که اینجا گفته میشه که یواش مقدمه میشه برای بیان تعداد مقولات، اینه که شما در مقابل جوهر عرض رو قرار دادید. حالا ما میخوام توضیح بدیم که این عرض واقعا خودش مفهوم ماهوی نیست که رسیم و در عرض جوهر باشه، بلکه این عرض یک عنوان عامی است حاکی از نه مقوله که این نه مقوله با یک مقوله جوهر مجموع میشن ده مقوله. پس بنابراین این که ما عرض رو در کنار جوهر آوردیم، این عرض حکایت میکند از گونه های نوگانه اعراض، که این گونه های نوگانه اعراض همشون مقولات هست، این از ناس عالی هست. اگر کسی بپرسه که چجور اینا اجناس عالی هم در حالی که ما یک مفهومی عام‌تر از اینها داریم به نام عرض، خب اگر مفهومی عام‌تر از اینها داریم به نام عرض، پس عرض بشه جنس اینها، اینها بشه انباش. چنانچه در باب جوهر همین کار رو حکما کردن. الان ما در فصل بعد خواهیم خوند که جوهر پنج نوعه: عقل، نفس، ماده، جسم، صورت جسمیه، پنج نوع هستش. خب چطور اونجا شما گفتید مفهوم جوهر جنس اون زیر مجموعه و مقوله جوهر تلقی میشه، نه خود اون پنج تا مقوله باشن؟ همین روند رو توی اعراض نسبت با مفهوم عام عرض انجام بدید. یعنی دیگید این نه تا عرض نه عرضن و عرض میشه چی؟ خود کلمه العرض و مفهومش بشه باید جنس اینها. اعم از اینها هم که هست بر همه هم که سر میکنه، خب بشه و در واقع جنس اینها که در نهایت ما چند تا مقوله داشته باشیم؟ دو تا مقوله در نهایت، دو تا مقوله میشه، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض، دو مقوله میشه. حکما با این نگاه و با این روند مخالفت کردن. چرا؟ چون میگن مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست. ما در دستبندی که الان تو مقوله در مرحله ششم داریم، داریم ماهیت ها رو دستبندی میکنیم زیر عامترین مفاهیم ماهوی. عامترین مفاهیم ماهوی به تعبیر آیون حکما یکی جوهر است و نه تا عرض. ولی خود عرض اصلا مفهوم ماهوی نیست. چرا؟ چون حکایت کننده از نحوه وجوده، یعنی چگونگی تحقق این ماهیات در خارج رو داره بیان میکنه، نه اینکه خودش یک مفهوم ماهوی باشه. این مسئله پشت صحنه های سنگینی در این قسمت داره، الان با اولای اشاره ممکنه عرض بکنیم. در هر صورت مفهوم عرض یک مفهوم جو، یک مفهوم ماهوی نیستش که تعین و شی رو بگه، نه اتفاقا به این شکل نیست. مفهوم عرض یک معقول ثانی فلسفی هستش، داره نحوه تحقق این ماهیت های نهگانه رو در نظام هستی توضیح میده که اینا محتاج به موضوع هست. فقط احتیاج به موضوع رو در این مقوله های معاوی توضیح داره میده که تحقق خارجی، در تحقق خارجیشون اینا محتاج به موضوع هست. و خود محتوایی که عرض میرسونه در ذات و ذاتیات این ماهیات دخالت نداره. اگر مفهوم عرض جنس میبود، میباید معنایی میداشت که اون معنا توی ذات و ذاتیات تم و کیف و عین و متا و بقیه مقولات عرضی دخالت میداشت، در حالی که مفهوم عرض با محتوایی که داره نمیخواد مباحث ماهوی این زیر مجموعه رو توضیح بده، فقط یک نقطه بیرون از مباحث ماهیت رو داره توضیح میده. لذا ما نباید مفهوم عرض رو مفهوم ماهوی حساب بکنیم، طبیعتاً دیگه جنس این نقطا نخواهند بود. پس این نقطا خودشون چی هستند؟ مقوله‌اند. و مفهوم عرض یک مفهوم عام انتزاعی است که بهش میگن مقوله ثانی فلسفی. چنانچه همین نسبت بین مفهوم عرض و این نه مقوله عرضی بین مفهوم ماهیت و کل ده تا مقوله هم هست. ما ده تا مقوله نداریم، این اضافه جوهر به اون نه مقوله و این میشن ده تا. شما یه عنوان عام میتونید اینا چه تو بدی چی؟ الماهیت، چون هم جوهر ماهیت هم. ولی همون دقت هایی که ما در مقایسه مفهوم عرض با مقولات نهگانه داشتیم در اینجا هست. یعنی الماهیت هیچ بخش از ذات و ذاتیات این ده مقوله توضیح نمیده، بلکه داره نحوه واقعیت فلسفی و وجودی اونها رو داره توضیح میده که اینا هم متعین نیستن، اینا تعین هستن. یعنی در واقع کلمه الماهیت اگر یاد دوستان باشه، موضوعی که قبلا در محل تحقیق دادن در ماهیت و احکام ماهیت بود، گفتیم ماهیت چند تا اصطلاح داره. یکی ماهیت به معنای اهم داریم که حتی بر وجود، عدم، بر همه چیز جذب میکنه، و یه ماهیت داریم که یه خورده داره دیرتر هستش و اونم ماهیت معبود ثانی فلسفیه که از بر همه ماهیات جذب میکنه. و یک معنای سوم از ماهیت داریم که ماهیت به معنای خاص یا اخص هستش و همونیست که ما الان با عنوان مقولات میشماریم، همونیست که به حمل شایع واقعا چی هستش؟ واقعا ماهیته، مصادیق ماهیت هم مفاهیم ماهوی هستن. خب این معنای سوم الان مد نظر ماست. از منظر معنای سوم که دقت میکنیم، ده تا مقوله ما بیشتر نداریم. خود الماهیت یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه معبود ثانی فلسفی هستش که بر همه این ده مقوله صدق میکنه. بنابراین نسبت واژه الماهیت با این ده تا مقوله مثل نسبت عرض با اون نه مقوله. لذا چون اینجوری اعتقاد داریم میگیم ده تا مقوله هستن، و الا اگر الماهیت را به عنوان جزء مشترک ذاتی این ده مقوله به حساب می آوردیم، دیگه این ده تا مقوله نبودن، بلکه چی مقوله بود؟ خود الماهیت. یک مقوله ما بیشتر نمی رسیم با اونم الماهیته، در حالی که مسئله به این شکل نیستش. این سنت عبارت می کنم بسید من اعراضو. چرا بحث اعراض رو پیش بشون؟ چون یک رسمی رو که ما در کنار جوهر قرار دادیم عرض قرار دادیم، و حال اینکه ما گفتیم تو این تعریف تسامح، عرض در مقابل جوهر نیست، در واقع اعراض در مقابل جوهر هستن. اگه اعراض در مقابل جوهر هستن، یه اعراض چند تا هستن؟ بفرمایید بل اعراض و تسطا اعراض نه تا هستن، در سطح بعدی نه تا رو معرفی میکنه در بند بعدی. بل اعراض و تسطا، خب این نقطا یل مقوله و اجناس عالیه، این نقطا خودشون مقوله و جنس عالیه. ما فرق بین مقول و مقوله رو در جلسه قبل توضیح دادیم. وقتی میگیم مقوله اصطلاح خاصیه، یعنی یه جنسی بالاتر از او وجود نداره، اینا خودشون اجناس عالیه. مقولات عبارت اخرى اجناس عالیه هستش و باب تفسیری هستش. اینا خودشون مقوله ها و اجناس عالیه هستن. اگرم سوال بکنید که خب عرض چه عام‌تر از همه این هاست؟ میگه نه، عرض رو ما نمیتونیم جنس این ها تلقی بکنیم و این ها رو از مقوله بودن خارج بکنیم. و مفهوم العرض عرض عام لها، خود مفهوم عرض عرض عام اینا، عرض که میگه یعنی ذاتی اینا نیست، این در ذات و ذاتیات اینا دخالت نداره، عارض بر این ها. مونده چه جور عرضیه؟ چه جور عارضیه؟ عارض عام بسون که اختصاص به هیچی که از این نقطه که نداره، در همه این نقطه میتونه بیاد. پس عرض عام من برای اینها، این عرضیه، این عرض معنی عرضیه، عرضیه، عارض میشود برای اونها. خب جز ذات و ذاتیات اینها به شما نمیاد. و مفهوم العرضه عرض عام لها لا جنس فوقها، لا یام لا جنس فوقها بهتر، نه این که لا جنسون، نه این که این عرض جنسی باشد بالای این نقطه مقوله. اگر جنس باشه یعنی چی؟ یعنی تو ذات و ذاتیات اینا دخالت داره، یعنی خودش از سمت مفهوم ماهویه. اصل قضیه این است که ما تو این بحث باید مفهوم ماهوی و از مفهوم غیر ماهوی از هم تشخیص بدیم که چه چیزی مفهوم ماهویه، چه چیزی مفهوم غیر ماهویه. ما الان بحث ما در مقولات هست راجع به مفاهیم ماهوی و دستبندی کردن اینها، مثل وجود، وحدت، فعلیت، عرض، ماهیت، اینها مفهوم ماهوی نیستن. لذا نمیتواند در بحثی رو که داریم ماهیات رو تنظیم میکنیم، در این بحث این مفاهیم رو دخالت بدیم و در این سلسله ها مثلا تنظیم بکنیم. و مفهوم العرضه عرض عام لها لا جنس فوقها، نه اینکه جنسی باشد بالاتر از این نه مقوله. چنانکه همین نسبت میان عرض و این نه مقوله بین مفهوم ماهیت با اون ده مقوله وجود داره. کما ان المفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع المقولات العشر و لیس بجنس منها، چنانکه مفهوم ماهیت، مفهوم الماهیت، مفهوم الماهیه. در ذیل مرحوم علامه یه حاشیه داره نداره که مفهوم ماهیت رو توضیح میده. فقط یه توجهی باید در این معنا کرد وقتی میگیم به خدا ما یقال و بیجوال ماهو، این ما یقال و بیجوال ماهو رو دو جور میشه برداشت کرد. یکی ما یقال این همونی که مقول میشه، توجه کردید؟ مثلا الانسان، بقر، غنم، درخت، اینا که مقول میشه در جواب به سوال ماهو. یه وقتی منظور همونها هستن، یه وقتی نه، منظورم همین معنای کلی، یعنی هر که مقول میشود، یعنی نگاه به یک چیز و مایه خاص نداریم. اگر نگاه به یک مایه خاص بکنیم بگیم ما یقال فی جواب ماهو، این میشود مایه معنی سوم. ولی اگر ما یقال فی جواب ماهو منظور این باشه که هر چی که بتواند، یعنی این قابلیت رو داشته باشه، این مفهوم رو به نظر کلی اگر در نظر بگیرید میشود مایه معنی دوم. و الان مثلا ما همینه مایه معقول ثانی مثلا در ما مثلا مثلا بزنم ببین، یه وقتی میگید ماهیت یعنی انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب، اینا ماهیت، درسته؟ یه وقتی میگید ماهیت منظورتون انسانی نیست، منظورتون از ماهیت اون محتوایی است که مشترکاً در همه اینها وجود داره. چون انسان و بقر و غنم و اینها همشون حد الوجودند، لذا ماهیت یعنی حد الوجود. این الماهیت به معنی حد وجود بر همه اینا صادقه و زبان مشترک میشه. را به این نکته عرض کردم، ماهیت زبان اختصاصی اشیاء، مثلا انسان، انسان انسانه، یه سنگ نیست، چوب نیست، چوب هم میگه من چوب هم، سنگ هم میگه من سنگ هم، چیز دیگه نیستم. ولی اگر نگاه بکنید تو همین ماهیاتی که کاملا با هم دیگه متباین هستن، یک بیان اشتراکی بینشون هست، اون چیه؟ اینه که همه میگن ما ماهیتیم. انسان هم میگه من ماهیتم، سنگ هم میگه من ماهیتم، اونم میگه من ماهیتم، غیر از بحث بودید. این زبان اشتراکی همون ماهیت معقول ثانی فلسفی، همونی که الان ما داریم بحث میکنیم که نسبتش با ماهیات عرض عامه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، یعنی مفهوم ماهوی نیست، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، درون ماهیت انسان یا درون ماهیت سنگ یا حجر رو توضیح نمیده، بلکه فقط توضیح میده از نحوه واقعیتون در نظام هستی که واقعیت اینا واقعیت تعینی هست، نه واقعیت متعینی، یعنی وجود متعینی، بلکه تعین وجود رو توضیح میده. اینا واقعیت های حدی هست، حدود وجود ها رو دارن توضیح میده. خب من تلاشم این هستش که این ماهیتی که من در واقع اطلاق میشود بر همه ده مقوله، این ماهیت چیه؟ این ماهیت یک عرض عامه، معقول ثانی، زبان مشترک بین همه این مقوله ها هستش و داره نحوه تحققشون رو در نظام هستی داره توضیح میده. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عامه، و اونجوری که در حاشیه اومده ما یقالو به نحوه کلی بگیرید، نه به نحوه جزئی، نه به نحوه مصداقی، یعنی انسان بقر، نه ما یقالو فی جواب ماهو، یعنی اون مفهوم عامی که در همه اینا هست. کما ان المفهوم من الماهیت عرضون عامون، عرضون عامون این عرضی، عرضون عامون لجمیع المقولات العرش، هر دهت مقوله شما میتونید بگید ماهیت، و لیس فی جنس لها، و این مفهوم از ماهیت جنس این در مقوله نیستش، چرا که اگر جنس باشه ما دیگه دیگه از یک مقوله نخواهیم را. خب این هم دیگه بس اشکال نداره، چون ماهیت یعنی ماهیت خاص به حمل اولی مد نظر ما نیست، خود الماهیه به حمل اولی اشکال نداره. یعنی به این معنا با توضیح بدیم که مواظب باشیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، اصل محتوا رو متوجه بشیم، با الفاظ متعددی میشه این معنا رو رسون. مثلا اینکه
اعراض
نیاز به موضوعه، درست باشه معلومه نیاز به موضوعه، درست باشه. نه، ذات سفیدی جزء ذاتش نیست که موضوع بخواد. سفیدی چیه؟ سفیدی طبق توضیحی که دادن یعنی لونون مفرقون لنور البصر، یه رنگیه که بر مثلا نور چشم رو پخش میکنه، جمع میکنه، بغلال سیاهی که جمع میکنه نور رو، این پخش میکنه نور رو، هویت سفیدی اینه. حالا بله، اگر بخواد تحقق در خارج داشته باشه محتاج این موضوعه، احتیاج به موضوع جزء درون ماهیت سفیدی نیست. سفیدی اولا یک رنگه و چه جور رنگیه؟ رنگی که این خاصیت ها رو داره. یعنی اصلا در توضیحاتی که راجع به ماهیت سفیدی دادیم هیچ بحث این نیستش که چجوری وجود داره، اون ربطی به وجود این عرض داره، نه مرتبط با ذات و ذاتیات خود ماهیت. حالا دیگه ببین و ببین بحثی تو هر چیز هم میتونیم بکنیم. ممکنه که وقتی همین نظر رو که سوزی ها همین رو گفتن هم به اشاره بهش فهم کرد. خب در بند بعدی وارد تعداد مقولات میشه، تعداد مقولات میشه. خب اعراضی رو که در مقابل جوهر هستن ما تازه اسم بردیم گفتیم نه تا. الان میخواییم نه تا رو خیلی جمله معرفی بکنه، در فصول بعد اینها رو توضیح میده و در نهایت برسه به اینکه تعداد مقولات چند تا هستن. خب اعراض یعنی مقولات عرضی وقتی نه تا باشن جمعش با یک مقوله جوهر مجموع میشه ده مقوله. الله میفرماد این تعداد از مقولات تعداد موروثی است که از حکمت مشایی قدیم در یونان قدیم به ما رسیده. چنانچه عرض کردیم یکی از تقسیمات بسیار قدیمی موجودات نظام هستی از حیط بعد ماهویش نزش. هیچ استدلالی وجود نداره که ما فقط این ده تا مقوله داریم، فقط دستور استقراست. حتی ممکن است که با تأملها و دقتهای فراوانتر متوجه بشیم مفاهیم مفهومی عامتر از اینها وجود دارن که دیگه بحث ده مقوله به هم بخوره، مثلا بشه سه مقوله، بشه چهار مقوله، بشه دو مقوله، بشه یک مقوله. یعنی راه بازه بحث فقط به اثر استقرار، چنانچه هیچ استدلالی وجود نداره که در عرض این ده مقوله مقوله دیگری وجود نداشته باشه. این از هر دو طرف راه داره، هم از طرف کم کردن این مقولات و هم از طرف چی؟ زیاد کردن این مقولات. تنها به حضر تحلیل و استقرا و اینها الان تا کنون به این نتیجه رسیدن که ما ده دو مقوله داریم. این نظریه مشهور و همهای مشهوری است که از قدیم در واقع مطرح بوده. نظرات دیگری هم در این لابلات طرح شده. مثلا یکی از نظرات این هستش که همون نسبتی که بین عرض و مقولات تست عرضی وجود داره، همون نسبت بین جوهر و پنج تا گونه‌ای که زیر مجموعه حساب میشه و ما الان در فصل بعد میخونیم همون نسبت هست. یعنی مفهوم عرض چجوری عرض عامه مقول ثانی فلسفی مفهوم ماهوی نیست، مفهوم جوهر هم مفهوم ماهوی نیستش بلکه یک عرض عام هستش برای انواع زیر دستش. اگر اینجوری بگیم تعداد مقولات چند خواهد شد؟ 14 تا خواهد شد، چون اون 5 تا با این 9 تا جمع میشه میشه 14 تا مقوله. یعنی اونایی که زیر دست جوهر حساب شد نباید انواع جوهر حساب بشه، چون اینا اون 5 تا خودشون مقوله هستن. مفهوم عرض مفهوم عرض عام برای اونها هستش، پس میشه چند تا؟ 14 تا. الان خیلی این طرفدار داره این نظریه که مفهوم جوهر هم خارج از حیطه درون ماهیت اون 5 تا نوع هستش. ولی خب تلاش‌هایی هم در مقابل صورت گرفته، بحث و نزاع درگیری‌های این قسمت هست. چنانچه در فضای حکمت اسلامی، یعنی وقتی که حکمت مشایی اومد در میان مسلمین و نظریات مختلفی برداشت، یه سری نظریات دیگری هم طرح شده. مثلا ابن سهلان سالی معتقده که ما 4 تا مقوله داریم. چرا این حرف رو ایشون زده؟ میگه چون یه مقوله جوهر، یه مقوله کمه، یه مقوله کیفه، اون 7 مقوله دیگری که الان فیلم جمعه رو توضیح میدن در اول تفصیلش بعد هم میاد، اون 7 مقوله دیگری که داریم اونا واقعا مقوله نیستن. چرا؟ چون ما یک مفهوم عامتر از اونها داریم که اون مفهوم جزء ذاتی مشترک اونها هستش، یعنی مفهوم ماهویه و در ماهیت اونها دخالت داره. اون مفهوم چیه نسبت؟ حالا در عبارت توضیح فیلم جمعه میدن در اون 7 مقوله تو همشون نسبت خواهیم دید و نسبت ایشون میخواد ادعا بکنه یک مفهوم ماهویه. و اگه این حرف رو بپذیریم معناش این خواهد بود که ما 4 مقوله بیشتر نداریم، یعنی اونه که دیگه بالاتر از خودشون جنس ندارن دیگه. اون 7 رو نباید مقوله حساب بکنیم، بلکه اون 7 رو که انواع این یک مقوله هست، چون که جوهر زیر مجموعه 5 تا 9 داره، اون نسبت هم زیر مجموعه خود 7 تا 9 خواهد داشت. اینم یک نظر. یک نظریه دیگر هم در فضای حکمای اسلامی درست شده و آنها نظریه شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه که 5 تا مقوله ما داریم، یعنی شیخ اشراق حرف ابن سهلان صادی رو دارو به قبول کرده، گفته ما جوهر داریم، کم داریم، کیف داریم و نسبت. و فقط گفت به ابن فرمانزاوی یه چیزی رو یادش رفته و اون بحث حرکته. حرکت رو هم مثلا اینو کرده به این چهار تا، میگه ما پنج مجموعاً پنج تا مقوله داریم. معمولا در حکمت مشهور اسلامی حرکت رو جزو معقولات ثانیه فلسفی حساب میکنن، جزو معقوله و مفهوم ماوی در نظر نمیگیرن. این عبارت رو بخونید. الان فقط طرح نظریات و اینهاست، رد و ایراد و بحث اینها در این کتاب مطرح نشد. و مقولات و تسع العرضیه، با شما گفتید مقولات عرضیه نه تا هستن، اونا چی هست؟ کم اینا میاد به تدریج مثلا از فصل 9 تا فصل 11 راجع به این 9 تا عرض بحث شده. کم، کیف، عین، متا، وز، جدت، اضافه، ان یفعل یا میان فعل، ان ینفعل یا انفعال، یعنی ان یفعل ان ینفعل، این تعبیر بهتر از فعل و انفعال. ولی گاهی اوقات فعل و انفعال هم میگن. بله؟ نه، بحث انفعال اینه هیئت حاصله از پذیرش فعل، خود پذیرش فعل منظور نیستش. ان یفعل و قوه فعل، نه قوه فعل از تقسیمات وجوده، اینا مباحث ماهوی هستش. و ان یفعل و ان ینفعل، خب این نه تا نه مقوله عرضی هستن. خب این نه مقوله عرضی به اضافه یک مقوله جوهر مجموعا میشن تا ده تا میشن. هذا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات، عبارت یه مقداری رسا نیست. این آدم چون میداره مقولات درازیه نام برده و هذا ما علیه المشاؤون، بحث رو کلی کرد، یعنی این نه تا عرض به اضافه اون جوهر که میشن ده تا، تعداد مقولاتی هستش که در نگاه حکمای مشاهی شهرت داره. هازا یعنی این نه مقوله به اضافه اون یکی که میشه ده تا، ما علیه مشاهونی هستش که حکمای مشاه برش هستن، من عدد مقولات، از تعداد مقولات. دلیلشون چیه؟ و مستند اون فیه علا استقرار دلیلشون همین، یعنی این به توجه داشته باشید، آیون هم توضیح دادن، هم میشه و تعدادش کمتر بشه مثل نظری ابن سعدان صافی و شیخ اجرا، چیزی میشه کمتر بشه به اینکه ما با تحلیل ها بفهمیم یک مفهوم ماهوی اهم از این دهتا وجود داره، یک دو تا مفهوم اهم وجود داره که طبیعتا کم میشه تعداد مقولات، چیزی میشه اضافه بشه به اینکه گفتیم دهتا، بگیم نه یکی دیگه هم هست چی؟ یا دهتا مثلا بگیم انرژی هیچ چیز این ها نیسته، مثلا باید یک مقوله جدیدی درش توضیح بدیم و یک ماهیت جدید رو راجع بهش مطرح بکنیم. مثلا و ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضی از حکما اعتقاد در فضای اسلامی، اون موروز از یونان، این در فضای اسلامی یعنی در حوزه فیلسوفان مسلمان این نظریات پیدا شد، یکی اینکه چهار تا هستش مقولات که این منظور ابن سعدی در بعضی از آثار هست که ابن سعدی از تعدادی از حکمای مشا گرفته، این مشترک هستش علیدش با تعدادی از حکمای مشا ابن سعدان صافی. به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات سبع الاخیره واحده، چجوری میشه ایشون میگه چهار تا؟ میگه یکی ایشون میگه جوهر، یکی میگه کم، یکی میگه کیف، اون هفت مقوله بعدی رو زیر مجموعه یک عنوان النسبه قرار میده، به این که قرار میده مقولات نسبیه را، مقولات نسبیه این مقولات مفهوم نسبت درباره اونها جریان داره. خب این مقوله های نسبی چی هستن؟ بریل مقولات و سب و لخیر، اینا مقوله های هفتگانه اخیره هستن. این تو توجه داشته باشید، آدم یه بسید مثلا این مقولات تفرزیه نش مرده، یه بسید دو تای اولی رو کنار میذاره، هفت تای بعد بله یکی اولی رو که دو تای اولی رو کنار میذاره، هفت تای بعدی رو پس هم میکنه، درسته؟ همین میشه دیگه برای بید. نه منظورم اینه هفته، این که میخوام هفته اخیره بگیم، آره یعنی ستا رو کنار نذارید از متا شروع کنید، این رو خواستم توضیح بدم، یعنی جوهر هم کنارش بیارید که مجموع میشه ده تا، ستای اول به اضافه جوهر، این رو خواستم توضیح بدم، اون جوهر رو حساب کنید، ستا رو کنار گذاشید، این هفته اخیره میشه، یعنی کجای از این شروع کنید، از این متا و جده اضافه یفعل، همه اینا توش نسبت نهفته شده، بهشون میگه این نسبت مفهوم ماهوی هستش. عین نه یعنی مکان، حالا تو میبینی یعنی هیئت حاصله از یا خود نسبت توضیح داده میشه، هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین، هیئت حاضره شی با زمان رو میگن متا. همینجوری همش ببین بحث نسبت توش خوابیده، نسبت شی با مکان، نسبت شی با زمان و نسبت شی با اجزای داخلی یا اجزای بیرونی، جده نسبت شی با آن چرا که بهش احاطه کرده، اضافه که اصلا دو تا نسبت توش هستش، ان یفعل، ان همه اینا توش نسبت نهاده شده. پس ایشون میگه که مفهوم ان نسبت معقوله است نسبت به اینها. طبق نگاه ایشون دیگه این هفت تا رو دیگه نباید معقوله بنامی، اینا معقول هستن ولی معقوله نیستن، چون معقوله چهار تا بیشتر نداره و یل معقولات و سب و الاخیره واحده. این ببینید به جعل المعقولات نسبیه و یل معقولات و سب و الاخیره خوبی که از وحیه این داخل چیره باشه، نمیسته چیره باشه خوبه، قبل از وحیه تیره باشه تا الاخیره بعدش تیره باشه واحدتن. این قرار داده این مقولات هفتگانه رو یکی، که اون یکی چیه؟ ان نسبت، نسبت. و ذهب شیخ الاشراق الی انها خمسه، شیخ الاشراق میگه نه پنج تاست، این حرف به اتصالان تولید قبول کرد یکی بهش اضافه کرده و زاد علی هذه الاربع الحرکه. بعضیا گفتن که شیخ الاشراق متأثر از ابن سلمان الصافی هست، خود ایشون در من نگاه میکردن که باید ایشون باید هم بیدید و اتفاق دیدن دیدن که اول گفته پنج تا هستش و بعد در یه جای دیگه گفته اتفاقا ابن سهران ساقی منه گفته، ولی من پیش از این که حرف ایشون رو ببینم خودم به این نتیجه رسیده بودم که چهار معقوله هست، چهار معقوله هست در که اونا میگن چهار معقوله هست و ابن سهران ساقی برم دیدن که ایشون میگه میگه و در این یه چیزی رو ایشون کم گذاشته و اونم بعد حرکته و زاد علا هاده الاربه الحرکه، پس میشه پنج تا معقوله. و لعبهات فی هاده المقولات الله میخواد نماد به احساد اعتباد با این مباعث مقوله زیاده. من خیلی مختصر در بدایه میخوام توضیح بدم، در نهایه بحث رو تفصیل بیشتری داده، مثلا اینجا 11 فرق مطرح شده، اونجا 21 فرق مطرح شده، چنانچه عرض کردم در کتاب های دیگر مثلا در اخبار دو جلد 4 و 5 همش راجع به همین جواهر و اعراض بحث کرده. خب و لعبهات فی هاده المقولات و این قسامات ها الى الانواع المندرجه در تحت ها طویلت و زیل جدن، بحث ها در باره مقولات ها این قسام هایی که در زیر مجموعه اونها صورت میگیره در اتباط با انواعی که مندرج تحت اونها هست خیلی طولانیه. و نحنو نلخص الغول علام آقا المشهور من مذهب المشهور، ما خیلی خلاصه میکنیم بحث مقولات رو مطابق نظر حکمای مشایی تازه، نه مطابق نظر ابن سعلان یا شیخ اشراق بحث کنیم، نه مطابق نظر حکمای مشا. از غرائم موجود در اینجا و چنانچه در نهایه معلومه خود علامه مثل صدر متعلم تقریبا این ساختار کلی و حکمت مشایی رو قبول کردن. من اشارات الهی میده باید اشارات جزئی هم به غیر آنچه را که مشهور از مطابق مشایی این از مطابق مشایی این هم خواهیم داد. این محتوای فصل اول میرسیم به فصل دوم. از فصل دوم تا فصل هشتم و خود فصل هشتم راجع به جوهر بحث می‌کنه و انواع مختلف جوهر و بحث‌های دامنه‌دار و دلیلی که تو مسئله جوهر و برخی از اقسام جوهری نهفته شده. این از این فصل شد فصل 77 از کتاب ما راجع به جوهر. از فصل 9 10 و 11 راجع به اعراض بحث میکنه، یعنی مقولات تست عربیه بحث میکنه. اولین فصلی که راجع به جواهر بحث میکنه که فصل دوم هسته راجع به انواع جوهره. تقسیم اولی رو که راجع به جوهر مطرح شد که دیگه این تقسیم تقسیم به انواع خواهد بود دیگه، درسته؟ که ما جوهر رو مفهوم ماهوی تلقی کردیم، خودش رو یک مفهوم جنسی به حساب آوردیم، جنس را اجناس حساب کردیم، مقوله حساب کردیم، پس اینا که زیر مجموعه شدن همش انواع هم. خب انواع جوهر چند تا هستش؟ اون تراکی مشهوری که انواع جوهر پنج تا هستش. خب این پنج تا رو میشماره به یه نقطه توضیح میده، میفرماد انحصار انواع جوهر در این پنج تا مستندش تنها چیه؟ استقرا هسته، ما هیچ دلیل دیگه نداریم که انواع جوهری منحصر به این پنج تا باشه. ببینید بحث رو تنگه الفصل ثانی فی اقسام جوهر غصم و الجوهره تقسیم من اولیه، تقسیم اولی هست کرده، یعنی اون مرحله اول تقسیم که اقسام مستوعب مقسم هست بحث رو استقرار. البته اینجا چون ممکنه که هر یک از این مثلا جسم که یکی از اقسام جوهره خودش زیر مجموعه هست، اگه اونها رو بشمایی فقط این اقسام ثانوی مستوعب مقسم اصلی نیست. چنانچه همین اقسام کلام میشماریم نسبت به خود الماهیت تقسیم اولی نیست، چون مستوی اونها نیست. قسم الجوهر تقسیما اولیا الى خمسه اقسام: الماده و صوره و الجسم و نفس و العقل. این از بیسر شروع کرده ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. حالا در تعریف که این رو بخواد توضیح بده برعکس میکنه، تقریبا برعکس میکنه، این از عقل شروع میکنه میاد. و مستند و حاضر تقسیم دلیلش این چیه؟ مستند این تقسیم و مستند و حاضر تقسیم فی الحقیقه استقراء و مقام علی وجودهی البرهان من الجواهر. در اینجا بحث برهان رو به میان کشیده، دفعش اینه که فهم جوهر به مباحث علم حضوری به معنای حواس خمس نیستش، باید برهانی برای اثباتش بیاد. گرچه بعضی از اونها در واقع چون شروع در اینجا مطرح نیست، باید از اون مسئله برهان رو مطرح. مستند این تقسیم حقیقتا استقرار اون چیزی هستش که قیام کرده بر وجودش برهان از جواهر. این در جواهر بیان اون مقام هستش، مقام علی وجودهی البرهان. خب اون چیزی که قیام کرده بر وجودش برهان چیه؟ جواهر هستن. یعنی در واقع استقرار این تعداد از جواهر را به ما نشون داده، البته استقرار در موارد برهانی. یعنی ما مطابق برهان هر چی گشتیم بیش از این 5-9 جوهر پیدا نکردیم. کسی میتواند برهان جدیدی بیاره اثبات بکنند یک نوع جوهر دیگری را، اشکالی نداره. از جواهری که در واقع میگن جواهر بیان همون ما هستش، استقرار جواهری که برهان بر او اقام شده. خیلی در این فصل یه توضیح مختصری راجع به این انواع پنجگانه میده، ولی تفصیلش رو در فصول بعد باید ببینیم. خب عقل چیه؟ خب عقل چیه هستشه؟ عقل که میتوان عقل عبارت از جوهر مجرد از ماده هم ذاتن و هم فعلن. یعنی اگر شما جوهری داشته باشید، این ما رو بعد هم این فرام مثالی که داریم در ساختارهایی که داریم، جوهر که جنس و اجناسه دو شاخه میشن. همون اول جوهر جسمانی که دارای ابعاد سگانه است و ماده داره، و جوهر غیر جسمانی که جوهر غیر جسمانی میگیم جوهر مجرد. خب این جوهر مجرد جوهری است که هم به حسب ذات مجرده هم به حسب فعل، یعنی در انجام کار هم نیاز به بدن و آلت جسمانی نداره. چنین چیزی رو میگیم عقل که جمعش میشه عقول، مفارقات. در لسان شریعت ما بهش میگیم چی؟ ملائکه. اونم درجات عالی از ملائکه که تجرد کامل دارن ذاتن و فعلن. بس این میشه عقل. اما این که شما میگید جوهر مجرد از ماده، یه مقدار بیشتر توضیح بدید. توضیحی که آیون میدم اینه بحث مباحث به این شکل داشته. نگاه کنید جوهر مجرد این تجرد یعنی ماده نداره. حالا این چیزی رو دکتر فرانسیس توضیح بدم. این که گفتیم این 5-9 استقرایی از تعداد بیشتری هم ممکن بسو باشیم، اتفاقا شیخ اشراق یک چیزی رو اضافه کرده و اونم جوهر مثالیه، جوهر مجرد مثالی هستش که پس از شیخ اشراق همه قبول کردن تقریبا. ولی با اینکه همه قبول کردن، ولی تو دستگاه اقسام جوهر به نظر رسمی مطرح نکردن. با اینکه شیخ اشراق این رو آورده در فلسفه اسلامی و پس از او عرفا دیگران همه قبول کردن، گفتن مطابق با مشاهدات ماست، مطابق با آیات روایات میسازه و هماهنگ و همسار اینها قبول کردن، ولی تو این فرآیندها وقتی بحث مطرح میشه به نحو رسمی هنوز مطرح نمیشه، مگر در کتابهایی که در واقع بعد از اوقات به تفصیل بیشتری توضیح میدن و تذکر میدن که این هم باید یکی از اقسام جواهر باشه. در هر صورت ببینید پس جوهر مثالی مطرح نشده. ما الان جوهر مجرد مثالی رو در این میان نداره. اینجا جوهر چیه؟ جوهر مجرد عقلانی مطرح هستش، یعنی جوهر مجرد خالص. خب جوهر مجرد خالص نه ماده داره و طبیعتا وقتی ماده نداره ابعاد سگانه توش مطرح نیست. میخوام خوب تصویر بکنید این معنا را. موجود مجرد یعنی چی؟ اگر موجودی داره بعد باشه، حالا یا یک بعد یا دو بعد یا سه بعد، اینها مادی هستند. اما اگر موجودی داشتید که هیچ هیچی که این سه بعد رو نداشت، طول و عرض و عمر هیچی نداشت، اون وقت اگر وجودش رو اثبات بکنی طبیعتاً بگید دارای این سه بعد نیستش، باید بپذیرید شما وجودی رو قبول کردید دارای یک نحوه تحقق و ماهیتی هستش که سه بعد توش نیست. چون این موجود ما میگه موجود مجرد، مثلا راجع به حق تعالی همین حرف رو میزنیم، دارای ابعاد سگانه نیستش. راجع به مثلا حالا بیاییم پایین تر، مثلا مفهوم دو تا چهار تا مثلا یه مفهوم علمی، آیا چون این مفهوم علمی طول از اون داره؟ میتونیم بگیم طولش یه عرضش ابعاد نداره اصلا، این معنا این حرف اصلا ابعاد نداره، تا اصلا همون بحث دقیق تر اصلا زمان نداره، مسئله فوق زمان فوق مکان و طول و عرض و عمق و امتداد های سگانه در باره اون مطرح میشه. پس این فهم یک فهم تجردی هستش، پس این یک نوع وجود مجرد هستش. خب پس عقل یعنی موجودی که مجرد هستش از ماده، ابعاد سگانه توش مطرح نیستش و ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده هست. این میشه عقل. در مقابلش نفس قرار داره. نفس چیه؟ نفس هم جوهر مجرده، تو شاخه مجرد از ما تو شاخه جسمانی، ولی مجرد از ذاتن در مقام فعل محتاج است به آلات بدنی و جسم همسانینا، این میشه نفس. خب ما از عقل و از نفس گذشتیم، میرسیم به قسمت های بعدی، یعنی ماده، صورت و جسم. خب ابتدا ماده رو توضیح میده، اینا متأسف بحث داره. ماده چیه؟ ماده عبارت است از جوهر قابل، جوهر پذیرنده. حالا آیا چنین چیزی رو باید قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ اختلافاتی است که بین اشراقیون و حکمای مشاع مطرحه. با اینکه صدر متعلم جوهر ماده رو قبول کرده، ولی یک تحلیل خاصی غیر از برداشتی که حکمای مشاعی راجع بهش دارن ارائه کرده، در هر صورت فضای بحث راجع به جوهر مادی فضای خاصیه. جوهر ماده یعنی چی؟ جوهر ماده یعنی قابلیت صرف، قوه محض. حالا چجور استدلال برای وجودش میکنن بحث جداگانه، ولی میگن این جسم رو نگاه بکنید، یک فعلیت داره که این جسمه، ولی همین جسمی که اینجا هستش میتواند خاکستر بشه. این که میتواند خاکستر بشه، خاک این میتواند خاکستر بشه زیر سر این بعد بالفعلش نیست. توضیح میدم چرا اینجوری میگیم. حتما یک بعدی در این وجود دارد که حالت پذیرندگی این جسم رو نسبت به حالات بعدی مهیا میکنه، اون رو ما میگیم ماده. حالا ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم، بحث رو خواهد مطرح خواهد شد. فیل جمله بدونیم ماده یعنی جوهر قابل و پذیرنده. خب این ماده. صورت چیه؟ صورت، حالا ما یه صورت جسمیه داریم که اصله و بعد صور نوعیه بسیطه و مرکبه داریم که در ادامهش مطرح میشه. ما الان اینجا فقط با صورت نمیگفتیم، ولی علامه صورت جسمیه گفته. از یه جهتی بیانشون که جایی نیست، باید دیگه صورت مطلق صور رو بگیره، ولی ایشون فرمونده صورت جسمی، یعنی اما اولین مرحله از صورت رو تر کرده. خب این صورت جسمیه چیه؟ این صورت جسمیه فعلیت جسم به اوست. به بیان دیگر ماده که قوه محضه، اولین فضای فعلیتی رو که قبول میکنه همون صورت جسمیه هستش، که با آمدن صورت جسمیه جسم دارای ابعاد سگانه میشود. توجه کردید؟ این میشود حالت بالفعلی. چطور ماده حالت بالقوه این معناست، صورت جسمی هم حالت بالفعلش هستش. این دو تا رو که یاد گرفتیم جسم برای ما روشنه. جسم یعنی جوهر مرکب از ماده و صورت جسمیه. این اگر ماده یعنی بعد قابلی و پذیرنده رو ترکیب بکنید، که همیشه هم در عالم خارج این ترکیب هست، هیچ وقت جدایت هم نیستن، هر وقت شما ماده رو ترکیب بکنید با صورت جسمیه، شما یک جوهر ممتد در جهات سگانه دارید، بخلاف جوهر مجرد که امتداد سگانه نداشت. شما وقتی جوهر امتداد یافته در جهات سگانه رو داشته باشید، شما با جسم برخورد کردید. جسم رو که تحلیل بکنید میبینید یک بعد قابلی داره و یک بعد بالفعل داره. بعد قابلیش رو میگیم ماده، بعد فعلیتش رو میگیم صورت جسمیه، به ترکیب اینها میگیم چی؟ جسم. ببینیم عبارت رو. فالعقل هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. پس اون نقطه‌ای گفتیم که مستند هذا تقسیم فلقه استقرار مقام علیه، یک حاشیه اونجا بزنید که مثلا شیخ اشراق جوهر مجرد مثالی رو اضافه کرده و پس از او همه قبول کردن، پیش از اون کلماتی بود، ولی اینکه یک عالم به این تفصیل به این روشنی مطرح بشه در میان فلاسفه تر مطرح نبود. چون میگم چون ناخدا مخاشفه داشتن مکرر، ما باید بین مرحله عقلانی، عالم عقلانی و عالم مادی واسطه قائل بشیم. با طرحی که شیخ اشراح کرده چقدر از آیات و روایات معنای واضح و روشن پیدا کرده که پیش از اون این معنی واضح نبوده، روشن نبوده، مجمل بوده. بحث جوهر مجرد عالم مثال، جوهر مجرد مثالی رو ایشون اضافه کرده، عالم مثال رو ایشون اضافه کرده، نه اینکه ایشون اضافه یعنی کشف کرده در نظام هستی، در نظام این کشف کرده در نظام هست. حالا در حسن میخواستم بگم که به حسن استقرار یه چیزی داشت. حالا این کمتر معنا فلعقل و حوال جوهر المجرد و عمل ماده ذاتن و فعلا ماده نداره، نه ذاتن ولی فعلا. خیلی خوب بود که اینجا بحث عدم ابعاد روشن از تاقلی برای اینکه این مدر تصویر داده بشه، یعنی ابعاد سگانه نداره، موجوداتی که ابعاد سگانه ندارن که این مدر تعمل بکنش راجع بهش بعدم که این چی میشه، چی کار باید کرد. این رو از فضای عالم مادی و تفکرات مادی خارج بشیم، باید رو این نقطه تعمل کرد. آیا ما وجودهایی داریم که ابعاد سگانه نداشته باشن؟ و نفس، نفس چیه؟ یه جوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق به ها فعلا، یعنی ذاتن مجرد از ماده است ولی تعلق داره به ماده به حسب فعل، فعل یعنی کار انجام، فعل این انجام دادن کارها. ماده سومین جوهر ماده است. ماده چیه؟ ماده یه جوهر الحامل للقوه، جوهری که قوه را قبلا اشاره قوه این استعداد، یعنی همونی که ذاتن امکان استعدادی با اون متعده. خب حامل اصلی قوا، قوا نه این قدرت ها، قوه در مقابل فعل یعنی حالت پذیرش، منبع اصلی حالت پذیرش همین ماده است. و هی الجوهر الحامل للقوه، همون محل قوه که قبلا میگفتیم. صورت جسمیه چیه؟ خب بود صورت مطلق می آورد، صورت جسمی آورد، این اولین صورت رو مطرح کرد. و صورت جسمیه هی الجوهر المفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الثلاث، جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده و ماده هیچ فعلیت نداره، قوه محضه. اون جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را از حیث امتدادهای سگانه، یعنی امتدادهای سگانه را بهش میده، اون میگیم صورت جسمیه. جسم چیه؟ جسم اون جوهری که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، که در واقع باید بگیم همون جوهری که ممتد هستش در ابعاد سگانه. اگه خوب توی جا دقت بکنیم متوجه میشیم تمام حقیقت جسم همون صورت جسمی تشکیل میده. ماده یک بعدی از جسمه که در صورت جسمی به لحاظ تحلیل نیست و از همین جهت فقط تفاوت داره با صورت جسمیه. و جسم و جوهر ممتد فی جهات اصطلاح، جوهر ممتد در جهات اصطلاح منظور چیه؟ طول و عرض و عمق دیگه، طول و عرض که یعنی سه تا خط عمود برهم رو اگه بخوام در سه تا خط عمود برهم، اگر در موجودی بتوانید سه خط عمود برهم رو در نظر بگیرید اون چیه؟ جسمه. اگر دو خط عمود برهم باشه میشه چی؟ سطح. اگر یک خط باشه اون میشه چی؟ خط. ولی اگر شما موجودی داشته باشید که نه طول داشته باشه نه عرض باشه نه عمق داشته باشه اون میشه چی؟ اون میشه مجرد. با یک سری توضیحات دیگه است، چون نقطه هم همینجوریه ولی نقطه جوهر نیست. تفاوت بین مجرد و نقطه این استش که مجرد جوهری است که ابعاد سگانه نداره ولی نقطه جوهری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. الله مقوله آه جنس الاجناس نیست. ولی اگر ما جوهر رو کنار بزنیم خود اینا میشن چی؟ جنس الاجناس. نقطه فلسفی تو در نداره این نقطه که ما میشه که باشه یک سطح هست فلسفه قابل تصور این ریاضی هم همون رو نقطه میدونه، ولی ما دیگه قدرت نداریم بکشیمش. ما فقط میگیم که خط هم خط فلسفی به این معنای متعارف همیشه سطحه، ما تو عالم موجود همیشه حالا تعبیر بگم به نظر متمدن بشیم همیشه حالت آیدی دینامیکی داره، یعنی چیز نیست کاملا، توجه کردیم؟ چیز نیست کاملا، هر سطح مور هم نگاه بکنید اون نکش با چیه؟ توجه کردیم؟ این بحث هست. ولی اگر ما خط فلسفی داشته باشیم اون وقت پایان این خط میشه چی؟ نقطه. پایان این خط فقط هیچی ندارم یک وقت هم بس کرده اینا مثلا بعد رو پس بزر رو دیم مفهوم عدمی مثلا مفهوم عدمی سا شما جا بود بزر رو دیم عدم مادی بودن دارده کردیم
نه، 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 نه،